الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در آیه 284 بقره بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. تا واژه یحاسبکم به الله توضیح دادیم و رسیدیم به واژه یغفر و گفتیم خب حیفه که بگذاریمش و از کنارش رد بشیم. انشالله بشه این آیه و آیه بعدی رو در این دو جلسه تموم کنیم، یعنی به یک جایی برسونیمش و خب همونطور که عرض شد دیگه انشالله باز جلسی بعد سوال تر خواهیم کرد. یغفر و دوستان عزیز، اون واژه یغفر رو اگر خواسته باشیم توضیح بدیم، از ماده غفر یغفر هست که مصدرش میاد غفران، مثل خسران، یعنی بر وزن فعلان با الف و نون میاد. خیلی وقتا مصدر با الف و نون میاد و اصل غفر به معنی پوشاندنه. اصل غفران و غفر به معنی پوشاندن است و به همین جهت دوستان عزیز به کلاخود میگن مغفر و مغفره. توجه فهمیدین؟ یعنی چیزی که سر انسان رو میپوشاند، چیزی که سر انسان رو میپوشاند. و نوعاً غفره هم دوستان عزیز پوشاندن هر چیزی نیست. مثلا چه بسا مثلا فرض میکنیم مثل یک بارون نرمی که میاد، آدم حالا چتر برای سرش بذاره نمیگن غفرهو، میگن سترهو، بل نمیگن غفرهو. ها غفره درسته که به معنی ستره، سترم یعنی پوشاندن دیگه، درست؟ ساتر یعنی پوشاننده، غافر یعنی پوشاننده، اغفر یعنی بپوشان، یعنی ببخش یعنی بپوشان. ولی نوعاً غفران در جایی گفته میشه که آدم با او آفتهایی که میخواست بهش برسه هلاک میشه. نگاه کنید مغفر رو کجا میپوشه، کلا رو، کلا خود رو کجا میپوشن؟ در میدان جنگ. شما حساب کنید در میدان جنگ دیگه شمشیره، در میدان جنگ تیره، در میدان جنگ اینجور چیزایه. غفران الهی هم ملاه و مغفر ما کجا میگیم؟ که انهو گناهان به انسان حمله کرده مثل تیر داره میاد. ها توجه فهمینه، ما از خداوند متعال در واقع درخواست میکنیم اللهم مغفر. تو دعای کمیل که متعلقش ظاهر شده میفهمیم که غفران یعنی چه. اللهم مغفر لیت ذنوب اللتی تحت کل اسم. ببینید مثل یک تیر نیست که فقط سر رو بشکافه، پرده رو میدارد، اسمت ها رو میدارد دیگه. اللهم مغفر لیت ذنوب اللتی تحت کل اسم، اللهم مغفر لیت ذنوب اللتی تغییر النعم. یا کنید اللهم مغفر لیت ذنوب اللتی بله تقطع الرجا و هاکذا. منظور من در باب کلمه غفران رو میخواستم بگم که غفران به معنای ستره، سترم یعنی پوشاندن، غفرانم یعنی پوشاندن، ولی غفران پوشاندن از چیزهایی که واقعا نابودی انسان رو فراهم میکنه، مثل همون کلاه خود که انسان رو نگه میداره از این که مبادا هلاک بشه، مبادا. این جمله های امیرالمومنین در اول دعای کمیل تو یک فراز صفحه اول خیلی واقعا جمله های فوق العاده است و داره متعلق غفران رو نشون میده. در واقع ما در خیلی جاها نداریم که متعلق غفران چیه. خداوند میبخشد، خب چی رو میبخشد؟ یکی شمی آیه شریف است، یغفر لمن یشاء و یعذب لمن یشاء. به از نکات بلاغی دوستان عزیز در علم بلاغت گفتن حذف المتعلق يدل على العموم، یعنی شما اگر مفعول را حذف میکنید این دلالت بر عموم فعل میکند. براش مثال هم میزنن در متول و مختصری به این آیه شریفه، والله يدعو الى دار السلام، خداوند میخواند به دار السلام. خب کی رو میخوانه؟ انبیا را تنها؟ اولیا را تنها؟ نه، والله يغفر كل احد. حالا اینجا میگیم یغفر لمن یشاء، میپوشاند برای هر کسی بخواهد. یغفر چی را؟ هر گناهی را، کوچک باشه بزرگ باشه. که گفتیم غفران اون جاهایی که خطرناکه آدم احتیاج به غفران داره، امور جزئی که دیگه خیلی مهم نیست. در واقع دوستان عزیز دقت فرمودنه به مغفر میگن کلاخود، کلاخود به همین جهت در واقع. پس ماده غفره روشن شد که غفره به معنای مصدرش میاد غفران، متعدی هم هست و از افعال یه دوستان عزیز که هم مفعول بهش بدون واسطه میاد و هم مفعول بهش با واسطه میاد. و این حرف جری که بر سر مفعول به ماده غفره در میاد همیشه حرف جر زائده. اللهم اغفر لی، خدایا ببخش برای من، الذنوب التي، اونجا که مفعول به ذنوب دیگه، مثلا فهم بکنیم مفعول بهش در واقع با لام هم میاد، عیبی نداره ها، و این دلالت بر تأکید میکنه. غفرتهو و غفرتله، شکرتهو و شکرتله. من یادم میاد او قدیمی که شرح تصریف خونده میشد، تفتازانی برای حرف جر زائدی که بر سر مفعول به در میاد و تأکید مفعول معنا را میرسونه، همین ماده شکره و ماده غفره را مثال میزد. غفرتهوله و غفرتهو، شکرتهوله و شکرتله. هم اشکرلی داریم هم شکرتهو داریم. اما مفعول به گاهی حذف میشه دوستان عزیز، این یک نکته بلاغیه ها. مفعول به حذف میشه به خاطر چی؟ به خاطر دلالت بر عموم. و من یشکر فلنفسه، و من یشکر چی را؟ یعنی هر نعمتی را. و لا یدعو الی دار السلام، یعنی کی را؟ یعنی هر کسی را. یغفر را، یعنی میبخشد چی را؟ یعنی هر گناهی را، کوچک باشه بزرگ باشه ریز باشه درشت باشه، یغفر را. و یعذب من یشا، خب ماده غفره دیگه اینطوریه در واقع، به ثلاثی مزید هم برده میشه، مثلا به باب افتعال هم برده میشه، مبالغه در ثلاثی مجرد را میرسونه، مثل اغتفره. یغتفر مبالغه در یغفره ها، چون معنای باب افتعال همون معنای ثلاثی مجرده. کما این که ما صیغه مبالغه هم از ماده غفره داریم، در قرآن هم به کار رفته، غفار یعنی کسی که بسیار بخشنده، بسیار بخشنده. دوستان عزیز مبالغه گاهی به اعتبار اصل معناست، گاهی به اعتبار مفعولش ها، اشتباه نکنید ها. غفار از اون صیغه های مبالغه است که به اعتبار مفعولشه، یعنی غفار للذنوب، همه گناهان را. درست شد؟ یه وقت هست میگیم مثلا به مبالغه در اصل فعله، مثل زراب. زراب یعنی بسیار زننده، یعنی بسیار میزنه، اما مفعول دیگه کار نداره، همه رو میزنه یا یکی رو میزنه، نه ذراب میگیم. درست؟ اما غفار یعنی یغفر همه را ها. نظیر این معنا رو ما به در باب تفعیل هم داشتیم، موتت الابل، یعنی همه شترها مردن، همه شترها مردن. بنابراین دوستان عزیز ما در قرآن غفار داریم، یغفر داریم، یغفرو داریم، اینا همه از یک ماده هستن در واقع. و یعذب من یشا، یعذب دوستان عزیز باب تفعیله. یعنی خیلی بخشنده، چرا دیگه خیلی بخشنده در واقع، یعنی خیلی بخشنده چی رو دیگه؟ بخشندگی دیگه در واقع، بخشندگی خداوند یک حقیقتی است که به همه چیز تعلق میگیره. ببینید دوستان عزیز، یعذب من یشا، یعذب از ماده عذب میاد، از ماده عذب، و عذب یعنی گوارا، گوارا. در واقع در قرآن هم داریم هاذا ماء عذب و هاذا ماء فرات، عذب یعنی آب گوارا. منتج چطور شده به باب افعال که به باب تفعیل که برده میشه، یعذب سر از عذاب در میاره. از نظر واجه شناسی که براتون بگم دوستان عزیز توجه داشته باشید، یکی از معانی باب تفعیل یادتون میاد ازاله معنای ثلاثی مجرد بود، یکی از معانی باب افعال یادتون میاد ازاله معنای ثلاثی مجرد بود. من یادم میاد در شرح نظام، در شرح تصریف، در شرح عرض شافیه این بزرگان علم صرف وقتی مثال میزدن به این مثال میزدن، مثلا میگفتن شکوتو، این رو قبلا هم نقل کردم به مناسبت اقصد، شکوتو الالغازی، یعنی من رفتم پیش قاضی شکوه کردم، گفتم آقا فلانی منزل من رو گرفته، بعد آمدن میبریمش به باب افعال، میشه شکوتو اشکیتو. اشکیتو معناش اینه که رفتم در واقع شکایت نامه رو از رو میز قاضی برداشتم و گفتم آقا ببخشید، از شما به خیر، از ما به سلامه، من شکایت خودم را پس گرفتم. ازاله شکایت اشکیتو یعنی این. حالا دوستان عزیز، از ضبطو هم همین معنا رو میده، از ضبطو یعنی ازاله عذوبت، یعنی ازاله گوارایی، یعنی ازاله اون چیزی که باید انسان در سایه او استراحت کنه. آدم که خلق نشده برای عذاب شدن، آدم که خلق نشده برای جهنم رفتن، آدم خلق شده برای کمال و نهایت کمال هم به بهشت رسیدنه. نهایت کمال معرفت الهی است، نهایت کمال شناخت پیامبرانه، کمال این اینایه در واقع دوستان عزیز. حالا خداوند متعال میفرماد و یعذب، یعنی باز خداوند متعال در واقع اون گواراهی، اون نعمت، اون آسایش، اون عذوبت که از نعمتهای الهی در واقع استفاده میشه، که از بالاترین نعمتهای الهی آب دوستان عزیز. بی غذا هنوز آدم میتونه چند روز صبر کنه، ولی بی آب که نمیتونه. بی آب چه نعمتی بود؟ از جمله نعمتهای بزرگ در واقع. و اینم در واقع حالا اون گوارایی از زندگی انسان برداشته میشه، لذا نتیجهش این میشه که هلاک میشه، نتیجهش این میشه که رنج میبره، نتیجهش این میشه که در واقع بازم به تعبیر ساده خودمون عذاب میشه. و یعذب من یشا، یعذب دوستان عزیز، فیغفر لمن یشا، خب چی رو میبخشه برای کسی که بخواهد؟ هر گناهی را. و یعذب من یشا، در واقع توجه داشته باشید. حالا دوستان عزیز یک توضیحی درباره کلمه در واقع شاء هم من بدم. شاء یشاء هم اجوف یائیه و هم محموز اللامه، آیه 284 هستیم در واقع، هم اجوف یائی و هم محموز اللامه، یعنی از ماده شیء میاد. شاء یشاء شیئا، شاء یشاء یعنی در اصل بوده یشیعو، شاء به معنی خواستنه، هر کسی که بخواهد. ماده شاء مضارعش میشد یشاء، اسم فاعلش هم میشه شائن دوستان عزیز. حالا از نظر لغوی و اشتقاق صغیرم بحثه که این شائن چطور در آمده. بین خلیل ابن احمد فراهیدی و بین یونس اختلافه. شما میتونید در همون تصریف و در خصوصا شرح تصریف و شرح نظام و همون شرح شافیه که خدمتتون عرض کردم، در بحث محموز اللام هایی که اجوف باشه، مثل شائه، مثلا فرض میکنیم نائه، مثل جائه، اینا افعالی هستن که اسم اونجا یک نزاعی هست که اسم فاعلی اینا چی میشه. میگن آقا شائن میشه، نائن میشه، جائن میشه. اما این چطور شائن در میاد؟ آخه یکی محموز اللام اجوفه، یعنی باید بشه شاء یشاء و اسم فاعلش بشه شایعون، جایعون، نائیعون، این باید بشه. اما چطور شد شائن در آمه؟ بله؟ آه نه، بازم دقت نکردید. اگر دقت میکردید یه اشتباه رو نمیفرمودید، نکته نمیگفتید. نگاه کنید دوست عزیز، قاضیان ناقص یائیه، جای اون اجوف یائیه، آخرش همزه، همزه که هیچ وقت حذف نمیشه، لذا جای سوال داریم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یای بعد از الف تبدیل به همزه میشه، مثلا فرض میکنیم که خایفون خاوفون که میشه خائفون، اینجا میشه جای اون، دو تا همزه میشه. اینجا بین خلیل ابن احمد فرهودی، یعنی بین مکتب بصره و بین مکتب کوفه اختلافه. یک کتابی دوستان عزیز مخصوصا ما داریم با عنوان الانصاف، مال ابوبکر انباری هست. این کتاب در باب اختلافات مکتب بصره و مکتب کوفه هست که علمای نحو مکتب کوفه با علمای نحو مکتب بصره گاهی با هم اختلاف داشتن، خیلی چیزا رو اینا با هم اختلاف داشتن. و دوستان عزیز، نوعا ما نظریات مکتب بصره رو مقدم می‌داریم که در رأسشون خلیل ابن احمده و خلیل ابن احمد شاگرده در واقع با واسطه آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه. یعنی در واقع امیرالمومنین نحو را به ابوالاسود دوئلی تعلیم داد، دوئلی بالفتح نه دوئلی. مرحوم میرداماد یک بار دیگه هم گفتیم در رواشه می نویسه دوئلی، درسته. بعد این کی بود که گفتیم اسمش؟ خب به کی استادش کی بود؟ ها، به آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به ابوالاسود دوئلی تعلیم داد، ابوالاسود به شاگرد، به پسرش که شاگردش هم بود به نام مثلا عمر ابن فلان تعلیم داد، و او به خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175. خلیل دیگه اسم در واقع نحو را در واقع منفجر کرد دوستان عزیز، و اون چرا که از استادش و استادش و استاد اصلیش که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، این رو در واقع به صورت کتاب در آورد به نام الجمل. الجمل سرآمد مکتب بصره خلیل ابن احمد سیبویهی که بعدها با الکتاب وقد معروف شد، که الان هم هنوز جایگاه ویژه‌ای داره در دنیای ادبیات و علم صرف و علم لغت و اینا، شاگرد همین خلیل ابن احمد فراهیدی است. در مقابل اینها مکتب کوفه بودن. مکتب کوفه دیگه حالا بگذاریم که در جای خودش ما اینا رو همه مفصل توضیح دادیم و کتابی هم داریم با این عنوان به نام مکتب‌های نحو مفصل نوشتیم. در واقع خلیل دوستان عزیز که هم لغتدان کتاب العین در از تعلیفات اوست، هم نحویه، هم اشتقاقیه، همه علوم در مشتشه و نابغه عرب گفتن هست، علم عروض رو تأسیس کرد. خلیل میگه این کلمه شایعون تبدیل صورت گرفته، یعنی در اصل بوده شایعون، بعد آمده جای عین الفل و جای لام الفل با هم عوض شده، شده شایعون. وقت فرمایش شما درست شده، یعنی تایید نهایتا فرمایش شما با این توضیحی که من دادم. دیگران میگن نه، در اینجا در واقع هر سخن شریف با سعادت شما یک فرمول دیگه مراعات شده که در جای خودشون گفتن. ماده شاعه شاع دوستان عزیز یک ویژگی دیگه هم باز در نحو نحویین داره. علمای نحو گفتن، علمای بلاغت قرآن گفتن، یکی از ماده هایی که در قرآن بسیار مفعول بهش حذف شده ماده شاعه. من رفتم در معجم المفهرس نگاه کردم، تمام ماده های شاعه را یکی دی پس از دیگری و تو نحو قرآن نوشتیم دوستان عزیز. این نحو قرآن را دوستان عزیز کتاب ساده ای نیست ها، توجه کنید، در واقع فرصت کردید اونایی که گرفتن مطالعه کنن در واقع این کتاب را. برای مزاحش هم در واقع دوستان توجه داشته باشن، یکی از کتاب فروش ها به من گفت که، البته نه اینکه در واقع جلسه ما از بیرون نقل کردن، گفت هر سبق من شریف با سعادت شما کتابی را که از شما به 12 تومن گرفتن به دست ما به 27 تومن رسیده. در اونجا ماده شاعر را تو بحث مفعولون به بحث حذفش ملاحظه بفرمایید، ما مواردش رو در قرآن قشنگ بررسی کردیم. ماده شاعه یکی از لغت‌هایی است که مفعول بهش در واقع نوعاً حذف میشه. لمن یشاء یغفرو، لمن برای هر کسی که بخواهد. خب برای هر کسی که بخواهد چی را؟ خیلی جا داریم من شاعه بخواهد، چی را بخواهد؟ این مفعول به در اینجا در واقع حذف شده. و یا عذبو من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. دوستان عزیز، پس ماده شائم از ماده شیء مستر میمیشم میاد بر وزن مشیت. نمیگیم مشیت که تخفیف هم حاصل میشه، میگیم مشیت الله. مشیت الله همین تخفیف ماده شائع هست، مشیعه هست در واقع که تخفیف حاصل، یعنی اراده، یعنی خواستن. دوستان عزیز، حالا نقطه یعنی لغت مترادفش همون ماده اراده هست، اراده الله، شاء الله و امثال ذلک. ما در قرآن کلمات دیگه هم داریم. والله
این بحث مکتبا یه برخورد آدم که شنیده بودیم که مثلا گفتن کوفیا بود بیشتر مثلا یارا حضرت مثلا چون کوفه.
بله کوفه توجه داشته باشید، در واقع در مکتب بصره دو تا ویژگی مهم هست، هم در لغتش هم در نحوش هم در صرفش هم در علمای دیگه که در کوفه نبود. مکتب نکته اولش اینه که اینا در واقع از چهونه شریف با سعادت شما مهاجر در مسرک هم بود، ولذا عربی اینها عربی اصیل باقی مونده بود. کوفه چون شهر تازه تأسیس بود ولذا اینکه نوعاً برای کسانی تأسیس شد که نظامی بودن، بیشتر نظامی هم توجه داشته باشید موالی بودن، یعنی بعد از اون که آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام اونجا مستقر شدن، بعد از اون که شهر کوفه بنا شد کیا در واقع اونجا بیشتر خانه داشتن؟ نظامی ها دیگه، شهر نظامی بود دیگه کوفه، و به همین جد موالیان تو شهر کوفه و نظامیان چون مستقر شدن، عربه هایی که در میان اینها بودن دیگه عربیشون قاطی قاطی شد، رجا اون عربیت اصیل در کوفه باقی نموند، اما در بصره نه، در بصره باقی نموند. به همین این یکی از ویژگی های امتیاز مکتب بصره. والله علی کل شیء قدیر. دوستان عزیز، قدر دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در قرآن هم قادر داریم هم قدیر داریم هم یقدرو داریم یقدرو هم داریم، در واقع یقدرو از باب تفعیل، در واقع همین الان حدیث آقای امام باقر علیه السلام رو تو تابلو تو حرم دیدم و تقدیر المعیشه فرموده بودن کمال نهایتش در واقع جمله سومش تقدیر المعیشه، بعد در واقع اون اندازه‌گیری بله اون یه ترجمه زیبایی هم کرده بود که دقت کردم اینا. ببینید دوستان عزیز، قدر یقدر رو توجه داشته باشید، در قرآن قدره و در لغت عرب دو تا معنا داره، به دو اصل برمیگرده به قول برخی لغوی. یک قدره از همون قدرت میاد، قدرت یعنی توانا بودن، قدرت یعنی توانایی. مثلا میگیم شما قادرید که این مقاله را بنویسید، شما قادرید که درس را بگید، شما قادرید که این کار را انجام بدید، درست؟ اینو میگیم قدرت. قدرت نقطه مقابل ضعفه، نقطه مقابل کم توانایی است، توان نداشتنه. در واقع این همون قدر یقدرو، ان الله یقدر علی کل شیء، ان الله علی کل شیء قدیر، این همون قدره است که دوستان عزیز با علا استعمال میشه. اینجا الان چی گفتیم؟ والله علی کل شیء قدیر. شما سوال اگر بکنید که علی کل شیء متعلق به چیه، میگیم متعلق به چیه؟ متعلق به قدیره، که اینجا مقدم شده به خاطر سجع آیات شریفه، در واقع علی کل شیء قدیر، در واقع یعنی والله قدیر علی کل شیء، در همه چیز، هر چیزی که چیز بر او اطلاق بشه در این عالم خداوند قادر. ولذا کسی در ذیل همین کلمات بود که عرش هشام ابن حکم از امام علیه السلام سوال کرد که آیا خداوند متعال قادر است؟ او سوالی را که برای اولین بار میگن ابلیس مطرح کرد که تمام زمین را، کره زمین را به این کوچک نشه در یک تخم مرغی که او هم بزرگ نشه جا بده؟ امام یک جواب علمی بهش دادن، فرمودن این محاله و قدرت خداوند به محال تعلق نمیگیره، محال محال است ولو از خداوند متعال، اجتماع ضدین محاله ولذا خداوند هم نمیتونه انجام بده، یعنی به این نمیتونه انجام بده به این معنا که قدرت به او تعلق نمیگیره. توجه بید. این کل شیء یعنی چیزی که مقدور باشه، یعنی چیزی که متعلق قدرت باشه. بعد همین سوال رو یک فرد عامی آمد از امام علیه السلام سوال کرد، در اصول کافی روایت داره که امام علیه السلام فرمودن تو این نگاه کن، این چشمت به این بیابون نگاه کن تا کجا میبینی؟ گفت آقا میبینم تا او جای دور دور اینا. گفت خب نگاه کن، خداوند متعال این سرزمین به این وسعت رو در چشمت جا داد، نه چشمت بزرگ شد نه او کوچک شد. گفت درسته، بله باشه داره. و این را ما در واقع کجا بحث میکنیم؟ این را در بحث اختلاف روایات بحث میکنیم که اسباب تعارض روایات چیه؟ یکی از اسباب مهم تعارض روایات دوستان عزیز به قول مرحوم شهید صدر و سایر بزرگان ما فرمودن زمینه مخاطبه. مخاطب زمینش گاهیه که امام یک جمله جواب میده، گاهی مخاطب علمی جواب میده، یعنی امام علمی جواب میده، این یکی از او اسباب. اینا با هم تعارض ندارن. او رو امام علیه السلام میخواستن علمی جواب بدن، حالیش نمیشد. تازه بیشترن. اما هشام ابن حکم دیگه کسی نیست که او رو مثلا فهم کنیم همینطور سر خودشون باز کنن، بله احسن، و در واقع یک جواب ساده ای بهش بدن، باید یک جواب علمی بهش بدن. قدرت دوستان عزیز به چیزی تعلق میگیره که ممکن باشد. علا کل شیئینی که در اینجا آمده یعنی کل شیئین که ممکن باشد، و ممکن در ید قدرت خداوند متعال استثناء بردار نیست. قدیرون علا کل شیئ. پس ماده قدره که به معنی قدرته، قدرت به معنی شوکته، به معنی توانایی داشتن. این تعبیر توانایی داشتن بهتر از اون شوکت، چون شوکت ترجمه عزته. ما میگیم خداوند عزیزه، خداوند قدیره، دو تا صفت میاریم در واقع. العزت لله یعنی شوکت، یعنی عظمت، یعنی بزرگی، یعنی اینه. قدیر یعنی قدرت، یعنی توانایی داره کوها را مثل پودر در واقع در این اجرام آسمانی با این عظمت را در آخر در زمانی که قیامت فرا برسد مثل پودر قرار میده. این قدرت دیگه، همانطور که قدرت داشته اینا را یهو فرق علی با این عظمت در واقع قدرت خداوند بودن. لذا میگیم سبحان الله، لذا میگیم لا اله الا الله. و الله علی کل شیء قدیر، این یه قدرت. اما یک قدره یه هم هست دوستان عزیز به معنی اندازه، اندازه. او اندازه هم در واقع برمیگرده به همون قدرت قبلی، چون نگاه کنید چی میتونه دوستان عزیز اندازه را قشنگ معین کنه؟ کسی که قدرت داره. شما نگاه کنید ما اندازه را مثلا فهم میکنیم، ما خودمون اندازه خودمون رو میگیریم، قدمون رو اندازه میگیریم، اما دکتر اندازه ما را قبول نداره، میگه نه این دستگاه من رو نگاه بیا اینجا وایستا تا قد تو اندازه بگیرم. بعد میاد میگه خب وزنت هم اندازه میگیرم، باز یک میزان داریم برای وزن، درست؟ باز یک فشار خون دستگاهش در میاره، فشار خونت هم اندازه میگیره. دستگاه اندازه گیری برای فشار خونم هست، برای در واقع قدم هست، برای وزنم هست. بعد میاد این ستا رو با هم مسنجه، میگه نه با این قد و قواره ای که شما داری و سن و سالی که شما داری و قدی که شما داری فشار خون داری شما دیگه ای اندازه دیگه. تازه باز دستگاهی داریم که هوا را میسنجه، دستگاهی داریم که اینا همه اندازه میگه، اندازه های مختلف. ببینید اندازه گیری کار ساده ای نیست. اندازه گیری دوستان عزیز علم میخواد، قدرت میخواد، وسیله میخواد، هزار و یک ابزار دیگه هم میخواد که اندازه گیری بشه. اونم که آقا امام باقر فرمود و تقدیر المعیشه دوستان عزیز، او هم هنره که دخل و خرج انسان یک اندازه باشه. اگر دخل انسان کم باشه و خرج انسان زیاد باشه، نه اینه که برش کسب میکنن چیکار میکنن؟ وام را که اول میگیره آقا برای که کارخانه بسازه، همین اول میره یک ماشین 500 میلیونی میگیره زیر پاش مندازه، بعد از دو سال هنوز یک سال طول نمیکشه باز اون ماشین هم میره، وام هم میره، سر از زندان در میاره. برای چی؟ برای که اندازه گیریش قشنگ نبود. تو برو اول کارخانه تو را بنداز، بعد از درآمد کارخانه ماشین 500 میلیونی بخری، نه از وام. شاید یک عاملی که ربا اینقدر دوستان عزیز در واقع تأکید شده در حرمتش همین که نوع مردم ربا را که در واقع پول را که میگیرن برای مصرف زندگی میگیرن، نه برای تولید زندگی. ولذا بعضی فقها معتقدن که ربا در صورتی که تولیدی باشه هیچ اهمیتی نداره، چون مصرف زندگی میاره و چون خانواده را به کم کم نابود میکنه. اینه نتیجه شمی میشه دقیقا میشه. برای چی؟ برای که اندازه دقیق نمیشه. تقدیر المعیشه یعنی اندازه، یعنی اگر امروز 10,000 تومن درآمد داشتی آقا خرجت 9,000 تومن باشه. یک وقتی یکی از دوستان میگفت من در احوالات افغانی ها مطالعه کردم، افغانی ها، دوستان افغانی اگر تو کلاس ما هستن یا نیستن دیگه اینجا افغانی نداریم، اینا در واقع گفت این کارگرای افغانی خیلی اینا اندازه گیریشون دقیقه. اگر 3,000 تومن درآمد دارن، خب اینو به 3 قسمت تقسیم میکنن، 1,000 تومن رو میبرن قایم میکنن، یعنی ذخیره میکنن برای روز مبادا. 1,000 تومنش رو خرج میکنن، 1,000 تومنش رو، توجه فرمید؟ یعنی 1,000 تومنش رو خرج میکنن، یک سومش رو ذخیره میکنه، یک سومش رو خرج میکنه، یک سومش رو هم دم دست میدارن که اگر یه موقع استرار مثلا کاری چیزی شد، در واقع اینطوری نیست شد که هر 3000 تومان رو بخورن. ما ایرانی ها برخلاف اونها نه تنها 3000 تومان رو ذخیره چیزی ازش نمیکنیم که با 3000 تومان دیگه هم قرض میکنیم. شما خیال میکنید اینقدر که مردم به پلکن تو خیابونات ازی مثلا قرض الاسلام تو ازی بانکی چی تو خیابونها شما میرید الان از همینجا شما رد بشید 10 تا بانک، آقای زیادی بانک در یک مملکت حس نیست. اینا نتیجه اینه که بابا میخواد داری پرده خانه او قد نگه بریم یک بامی بگیریم بیاریم پرده دارد. بریم بام بگیریم بیام مثلا فهم بکنیم مثلا فهم بکنیم چی بگیریم چی بگیریم هزار یک چیز دیگه. نگاه کنید اینا همین هایه در واقع، اینا همون نیست که تقدیر نیست دیگه. در واقع یک غفلت میکنه طرف تر از زندان در میاره، نه اونها، ما هم اینطوری هستیم. یک غفلت بکنیم آدم قرضدار میشه و قرضدار اگر خدایی نکرده بشه دیگه از زیر قرض زود و زود نمیتونه آدم بیاد بیرون. تقدیر رو میخواستم معنا کنم. اندازه‌گیری فکر نکنید که اندازه‌گیری یک چیز ساده یا تازه برید اندازه‌گیری ها یه دقیقی که در عالم وجود داره دوستان عزیز. حالا میخوان یک ماهواره رو به فضا پرتاب کنن، این چیکار کنن؟ یک وقتی میگفتن چرا اون ماهواره در مثلا 500 متر رفت بالا یهو منفجر شد؟ برای چی؟ برای که آقا آمده بود در اون محاسباتی که کرده بود یک ویرگول گذاشته بود، کامپیوتر ویرگول نتونست بخونه، چون در اون کامپیوتر و در اون چیزای محاسبات دقیق کامپیوتری اون ویرگول جایش مشخص نیست. این چی میخواد دیگه؟ یهو موند موند یهو منفجر شد. ببین حالا یه آقا جوری اندازه گیری میکنه که مثلا ماهواره الان بره تو کره ماه در اون دقیق ثانیه که میرسه باز اونجا مثلا، ببین اینا اندازه گیری میکنه، اینا چیزیست که تازه میمونه. حالا شما نگاه کنید اندازه گیری هایی که در این عالم هست که تا الان برای این انسان آمدن گفتن آقا ما الان اینجا نشسته ایم روی زمین، فرمودن این کره زمین، یعنی ما نه با نه جور میچرخیم، ازیور ازیور برچر انواع و اقسام میچرخیم. هیچ وقت هم نمیشه که یکی با یکی، اگر چنانچه یک ذره اختلاف در ای اندازگیری ها می بود دوستان عزیز تو عالم فساد پیش نمی آمه، به طرف طول این عالم به هم میخور. به همین دوستان عزیز اندازگیری در خود قرآن هم هست، اختلاف نقطه مقابل اندازگیری است، یعنی کسی که اندازگیریش دقیق نیست اختلاف، اختلاف دیگه لوجدو فیه اختلاف هم کسی رو. حالا فهمیدید؟ پس یک قدره داریم دوستان عزیز به معنای قدرت، یک قدره داریم به معنای اندازه‌گیری. این قدره به معنای اندازه‌گیری به باب تفعیل میره ها، نه اون قدره به معنای قدرت. اون ثلاثی مجردش اونقدر محکمه که همه رو جواب بده، اما این قدره میره به باب تفعیل میشه قدره هو. یعنی اندازه‌گیری کتاب اندازه‌گیری محکمی هم کرد، چون باب تفعیل مبالغه در ثلاثی مجرد ها، قدره در ثلاثی مجرد متعدیه، باز به باب تفعیل هم برده شده چی؟ متعدیه. فرمودن برای چی؟ برای که میخواد دقت در فعل را برسونه، احکام در فعل را برسونه. قدره توجه فرمودن به قول راغب اصفهانی و دیگر بزرگان فرمودن در زین مادی غلقه یک بار در قرآن استعمال شده تو سوره یوسف و غلقت الابواب، میگه این چرا تشدید مشدد آمده با او که غلقه و غلقه به یک معنایه. میگه توجه داشته باشید و تشدیدو امال الاحکام اول تکفیر اول کلیم، این تشدیدی که آمده یا میخواد محکمی رو برسونه، درها رو محکم بست، یا میخواد در واقع نه تکثیر همه درها رو بست، یا میخواد هر دو رو برسونه، هم درها رو بست هم محکم بست. و غلقت الابواب هم تشدید آمده هم ال الابواب هم جمع مکسر دیگه، چی میخوای ازی؟ تمام در و پنجره و سلاح و سنده ها رو همه رو محکم بست. آره
در اول و سوم
خیلی همین دیگه در آیه ها بود او زمان اوتوماتیکی مثل الان نبوده دیگه پی در پی هم رفته دیگه یکی بده. حالا این قدره میشه قدره در آیه شریفه قرآن دوستان دید و ما قدر الله حق قدره این و ما قدر الله حق قدره به معنی اولی نیست یعنی قدرت و ما قدر الله یعنی اندازه یعنی میزان یعنی اون ملاک شناخت خداوندی در دستش نبود ها. خداوند را به اون جوری که باید و شاید در واقع چی؟ نشناختن بله اینطوری و ما قدر الله حق قدره این حق قدره هم باز برای تأکید آمده ها مبالغه تأکید در واقع مفعولم به جاهد دوف الله حق جهاده و جاهد دوف الله حق جهاده و ما قدر الله حق قدره اون آیه شریفه دیگه هم که در واقع عرض به خدمت شریف با سعادت شما که در آیه شریفه سوره داستان حضرت یونس هست که خداوند متعال بله فرمود ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فظن ان لن نقدر عليه در این آیه شریفه بحثه. الان خیلی از مفسران معنا میکنن فظن یعنی یقین کرد یونس یقین کرد که لن نقدر عليه ما بر او قدرت نداریم ما ضعیفیم نمیتونیم بگیریم قهر کرد و قصه از مردم برید و به مردم هم نفرین کرد خدای اینا رو نابود کن و رفت خودش انداخت توی کشتی و برای خودش فرار کرد. بله دیگه اینطوری باید معنا کنیمش. بعد میگیم نه این معنایی که آقایون معنا کردن خیلی از اینها این با شأن یونس که یک پیغمبر است نمیسازه. مگر میشه یونس همچی یقینی پیدا کنه که خداوند متعال بله مثلا حتی گمان فظن ان نقدره گمان پیدا کنه گمان پیدا کرد که ما بر او قادر نه اینطوری نیست. این آیه شریفه را حضرت رضا علیه صلوات و علیه السلام در روایتی در عیون اخبار رضا اینطوری معنا کردن فظن ان نقدره ای فظن در واقع ای ظن در اینجا به معنای یقین دوستان عزیز چرا؟ چون با ان آمده و ای ان ناسبه نیست اولیش ان مخففه از مسقله راغب اصفهانی و مرحوم شیخ طوسی در ذیل اون آیه شریف راغب که در ماده ظنه تو المفردات و شیخ طوسی در ذیل آیه شریفه عرض به خدمت شریف با سعادت شما که استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. مرحوم شیخ طوسی در تبیان بسیاری از موارد را آورده که ماده ظنه با انه و ان استعمال شده بعدی قاعده را داده گفته ماده ظنه هرگاه با انه تأکید و ان مخففه از مثقله که همون ان تأکید هست استعمال بشه به معنای یقینه معنی یقینه. حضرت یونس یقین پیدا کرد که چی؟ که لن نقدره یعنی ما او رو اندازه نمیگیریم براش برنامه نداریم همینطور سرگردان یک دعایی کرد فوری هلاک میشن و هم برای خودش میره. نه لن نقدره حضرت رضا میفرماند به معنی اندازه گیریست در واقع یعنی لن نضیق علیه این تعبیری که به معنای ضیق معنا میکنن چون اندازه یه در واقع چیزی که اندازش معین میشه میشه ضیق. نگاه کنید شما میگید مثلا آدم یک لباسی میخره میگیم که گشاده گشاده یعنی چه؟ یعنی برای من اندازه نیست میگیم این اندازه من نیست. اما یک لباسی که خیلی اندازه گیری شده سانتش مشخص شده کمرش آستینش فلانش با حساب و کتاب خیاط میدوزه میگیم این اندازه من است این تنگ نیست. لذا اگر تو قرآن میبینید و من قدر علیه رزقو فهو مثلا فلان کسی که بر روز روزیش تنگ بشه این معنای تنگ از همین اندازه گیری در میاد یعنی اوقد اندازه شده دقیق گرفتن که دیگه تنگ شده در واقع. دوستان عزیز پس بنابراین لن نضیق یعنی ببخشید لن نقدر علی یعنی اندازه برای اون نداشته باشیم یعنی چه؟ یعنی برو تنگ میگیریم یعنی لن نضیق و قدره در قرآن به معنای تنگ شدن زندگی تنگ شدن امورم آمده او از همین بابه در واقع به همین مسئله برمیگرده معنای خاص دیگری در واقع نیست. اینم ماده قدره که خدمتتون عرض کردیم. والله علی کل شیء قدیر و صلی الله علی سیدنا. دوستان عزیز، خدمت شو رفقا عرض کردیم اونه که دیر تشریف آوردن، این آیه شریفه رو ما تموم کردیم. جلسه بعد انشالله قلم و کاغذ بیارن، ما از اول آیه 282 شروع میکنیم، سوالاتی رو تر میکنیم، بعد دیگه امتحانم انشالله از همون سوالات خواهد بود.